بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه یکی از اصولیین، یکی از فضلا از صاحب وسائل سوال میکنه، میگه این چه تفصیلیه شما دادی که شبهات حکمیه تحریمیه مجرای احتیاطه، اما شبهات موضوعیه تحریمیه مجرای براءته. خب شما مثل اصولیین بگید همه شبهات مجرای براءته، یا اگر احتیاط میکنید در همه شبهات احتیاط بکنید. این که اومدید شبهه حکمیه تحریمیه، نمیدونم این چیز حرام شرعن یا حلال، اینی میگی باید احتیاط کرد، اما نمیدونم این مایه آبه یا شرابه، میگی اینو نباید احتیاط کرد. این تفصیلا رو از کجا آوردی؟ ایشون قبل از اینکه جواب او رو بده سه جور شبهه درست میکنه، میگه ما سه جور شبهه داریم. یکی شبهه حکمیه و او اینست که حکم از طرف شارع مشتبهه، مثل اینکه مثلا لحم الحمار نمیدونم شارع حرامش کرده یا مکروه کرده چنانچه بعضیا گفتن. این تعریف شبهه حکمیه، اونیست که حکم از طرف شارع برای ما روشنی. یه شبه هم داریم موضوعیه که حکم روشنه ولی موضوع روشنی. میدونم مزکا حلاله، میدونم میت حرامه، این گوشتی که خریدم نمیدونم مزکاست یا میته، اینم میگن شبهه موضوعیه. یه قسم هم داریم که نه حکمیه نه موضوعی. یه مثال من از خارج زدم که مثال واضحیه، خمر یقیناً حرامه چون خمر مسکره، مزیل عقله. من حالا سکرش رو گرفتم، حالا شک میکنم حرامه یا حلاله، خب اینم یه رقم شبهه هست، اما این نه حکمیه نه موضوعی. اما حکمی نی، برای اینکه حکم کلی خمر شارع فرموده، و اما موضوعی نی، برای اینکه منشأ شبهه امور خارجیه نی. شبهه موضوعیه اینه، یا به قول ایشون امور دنیویه، امور دنیویه امور خارجیه منشأ این شک بشه. اینجا نه، خود این ذاتن محل شکه که آیا حرام یا حلال. یا مثالی که ایشون زدن، یه کسی داره صوتی میخونه که فقط ترجیع داره، فقط تو گلوش میگردونه اما اطراب نداره، خب یقینا کلی غنا رو شارع فرموده یحرم الغنا. اما حالا این فرد یسیر که فرد کثیرش که حتما حرامه، صدایی که هم غنا داشته باشه هم اطراب، اما این فرد یسیرش رو نمیدونم حرامه یا حلال، این نه شبهه حکمیه نه موضوعیه. اما حکمی نی، برای اینکه حکم کلیش شارع فرموده یحرم الغنا. اما موضوعی نی، برای اینکه امورات خارجیه منشأ شک نشده، به این میگیم نه حکمی و نه موضوعی، مردد بین حکمی و موضوعی. ولی ملحق به قسم اوله، یعنی ولو این شبهه حکمینی ولی ملحق به قسم اوله، یعنی همونطوری که در شبهات حکمیه ما احتیاط و واجب میدونیم، در این قسم سومم که مردد بین حکمی و موضوعیه ما احتیاط و واجب میدونیم. این خلاصه تشبیهات، یعنی خلاصه تقسیمات. و اما جواب از سوال که اون آقا پرسیده بود این تفصیلا رو از کجا آوردین که اون قسمش حرام این قسمش حلال، میگه دلیل ما روایاته، نذکر و بعضن منها، بعضیاشو روایتاشو میخونیم که یه دونهشو دیرو خوندم. خب روایت عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرامون، یعنی هر مشکوکی برای شما کل شیء لک حلال، برای تو حلاله. آمده گفته این روایت شبهه موضوعیه رو فقط برای ما حلال میکنه. چرا؟ به خاطر قرینه اون فیهه، چون شبهه موضوعیه است که قسم حرام داره قسم حلال داره. این فیهه نقشش اینه، ظهور در انقسام فعلی داره، معنای حدیث اینه، یعنی شبهاتی که انقسام فعلی داره در خارج دو قسم داره، قسم حلال داره قسم حرام داره، اینجور شبهات برای شما حلاله. و این فقط با شبهات موضوعی تطبیق میکنه. پنیر که الان در خارج یه قسم حرام داریم یه قسم حلال، گوشت که الان در خارج یه قسم حرام داریم یه قسم حلال، شبهات موضوعی رو میگیره. و الا میته که دیگه قسم حرام قسم حلال نداره، توتون که دیگه قسم حلال قسم حرام نداره، لحم الحمار که قسم حرام قسم حلال نداره. پس این حدیث به قرینه این کلمه فیهه که ظهور در انقسام فعلی داره، میگه شبه حلال در این جاها یعنی شبهات موضوعیه. اون وقت بعضی از علما اومدن گفتن مقصود ایشون اینه، وقتی این شبهه، وقتی این حدیث شبهه موضوعیه رو حلال بکنه، مفهومش اینه شبهات غیر موضوعیه حرامه. اینو بعضی آمدن مقصود ایشونو اینجوری بیان کردن، میگن ایشون که آمده این روایتو استدلال کرده، چون فیه حلالون و حرامون ظهور در شبهه موضوعیت، ایشون میگه این روایت وقتی شبهه موضوعیه رو حلال کنه مفهوم داره، مفهومش اینه که شبهات حکمیه محکوم به حرمته، اونا حلال نی. اینجوری اومدن تو، ولی ایشون میگه این درست نی، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. این روایت وقتی میگه شبهه موضوعی حلاله دیگه نفی نمیکنه حلیت شبهه حکمیه رو. پس اون توجیهی که بعضیا کردن درست نی. مقصود صاحب وسائل چیه؟ مقصود صاحب وسائل اینه، اینو میخواد مخصص عمومات قرار بده. ما روایات زیادی خوندیم دیگه، همه رو روایات زیادیش داریم. قف از شبهه، توقف کن در شبهات. چرا؟ علت آورد. فان الوقوف فی الحلکات خیر من، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، یعنی در شبهه خودداری کن، برای اینکه ارتکاب شبهه هلکه داره. هلکم یعنی جهنم، یعنی عقوبت. پس اون روایات صاحب وسائل داره میگه، با ما داریم الان سخنگوی صاحب وسائل شدیم. صاحب وسائل با نقل این روایت میخواد بگه شبهات موضوعی حلال، شبهات حکمیه حرام. با چه بیان؟ بیانشو ما داریم میکنیم. ایشون مقصودشون اینه، میخوان بگن این روایت مخصص اون عموماته. اون عمومات میگه چی؟ میگه از تمام شبهات بعد اجتناب کنیم و الا، چون هر شبهه‌ای چرا بعد علت میاره، میگه به علت اینکه هر شبهه‌ای درش هلکه ها، هلکه یعنی جهنم. من وقع من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلکه من حیث لا یعلم. پس بنابری ما روایاتی داریم که اجتناب از تمام شبهاتو بر ما واجب میکنه، اون وقت این روایت میاد تخصیص میزنه، این روایت میگه نه، ما گفتیم ارتکاب شبهه هلکه داره، جهنم داره، مگر شبهه موضوعیه. پس ایشون با این روایت اومد دوتا کار کرد، با این روایت ثابت کرد حلیت شبهه موضوعیه رو و بعد این رو مخصص اون عمومات قرار داد. این دوتا رو همبریزی معناش چی میشه؟ یعنی اون شبهاتی که حلکه داره و اجتنابش لازمه شبهات حکمیه است، و الا طبق این روایت شبهه موضوعیه ارتکابش حلکه نداره. این یک دلیل دلیل ما بر اون تفصیل. این حرف ایشون، ایشون اشکال میکنه، ایشون میفرماد اونا ابایی از تخصیص داره، چون صاحب وسائل مقصودش اینه، یعنی این مخصص اونهاست، اونها میشه مال شبهات حکمیه که حلکه داره، اما این شبهه موضوعیه حلکه نداره، این مخصص اونها. ایشون میگه نمیتونه این مخصص باشه. چرا؟ این ابایی از تخصیص داره، جملاتی که در اون عبارت هست اصلا آبی از تخصیصه. این عبارت ابای از تخصیص آخوندم در کفایه دارم، این کفایه های قدیمی جلد 2 سطر آخر صفحه 184. ایشون میگه انهو آبن ان تخصیص، به اخباریگی میگه اون روایاتی که به شما میگه در شبهات اجتناب بکن و الا تو جهنم میفتی اگر مرتکب شبهه بشی، نمیشه این عبارت رو تخصیص داد. چرا؟ برای اینکه ابای از تخصیص داره، چون معنای این علت اینه، یعنی تمام افراد شبهه علت تعبدی که نی، یه علت عقلی امام آورده، فرموده از شبهات اجتناب کن، به علت اینکه اگه اجتناب نکنی در هلاکت و عقوبت میفتی. از این چی میفهمه عقل؟ عقل میفهمه تمام افراد شبهه هلکه داره، اون وقت شما بیا یه فردشو بخوای تخصیص بزنی خارج بکنی درست نی. نمیدونم روشن شد یا نه. پس آقای صاحب وسائل با ذکر این روایت چی کار کرد؟ آمد شبهه موضوعیه رو از اون شبهات خارج کرد، گو اون شبهاتی که میگه ارتکابش عقوبت داره شبهات حکمیه است، شبهات موضوعی مستثناست، اون عقوبت نداره. مقصودش اینه، ایشون میفرماد این درست نیست، این نمیتونه مخصص اونا باشه. چرا؟ برای اینکه اونا معلل به علت عقلیه است. میگه از شبهه دست بردار به علت اینکه اگر شبهه رو انجام بدی میفتی در حرام، میفتی در جهنم. عقل از این چی میفهمه؟ عقل میفهمه تمام افراد شبهه جهنم و عقوبت دورشه. بنابراین چون لسان اونها یه همچین لسانیه، اینو شما نمیتوانی بیای اونا رو تخصیص بزنی، پس تخصیص باطله. پس چی کار بکنی؟ میگیم آقا اون قفها که شما میگید دلالت بر وجوب داره، دلالت بر استحباب داره. یعنی تمام اون روایات توقف که میگفت قف اندش شبهه، قفش قف استحبابیه. یعنی ولو فعل امره، ولی فعل امر استحبابیه. نتیجتاً تمام اون توقفایی که تو اون روایت داره توقفای استحبابیه. پس بنابراین هیچ شبهه‌ای توقفش واجب نی. این جوابی که ایشون میدن. تا برسیم از رو عنایت بفرمی. ما میخواد اشکال کنه، چون دیرو گفتیم مقصود و مطلوب آقای شیخ صاحب وسائل اینه که این روایت رو میخواد مخصص اونها قرار بده، بگه اونایی که میگه شبه حرامه حکمیه است، موضوعیه رو میخواد خارج بکنه. حالا میخوام اشکال کنی سیاق اخبار توقف و احتیاط. سیاقش یعنی لسانش یک لسانیه که ابایی از تخصیص داره، نمیشه آدم اونا رو تخصیص بزنه. چرا؟ من حیث و اجتمالها علل علت العقلیه. یه علت ارتکاب، یه علت تعبدی که نی، یه علت عقلیه. یعنی عدد میفرمان ارتکاب شبهه همان هلکه همان. این معناش اینه که عقل به ما میگه پس ارتکاب هر شبهه‌ای دارای هلاکته. علت عقلیه در اونها ذکر شده برای توقف و احتیاط. یعنی امام که فرموده توقف کن احتیاط کن، علتش ای رو برده. اون وقت علت چیه؟ اینه عن الحد، این معنای علته. یعنی اون روایات به ما میگه بر حذر باش از وقوع در حرام به هلکه. یعنی خلاصه عقل به ما میگه حواست جمع باشه، طبق اون روایات هر شبهه‌ای دارای هلکه است و وقوع در حرام، دست به هیچ شبهه‌ای نزن. لذا ایشون میفرماد که این عبارت ابای از تخصیص داره. ما نمیتوانیم بیایم بگیم اونا رو تخصیص بدنیم، شبهه موضوعیه رو با این روایت خارج بکنیم. لحن اونها لحنی است که نمیشه تخصیصش کرد. پس شما نمیتوانید اون روایاتی که توقف در شبهه رو واجب میکنه، شما نمیتونی یه فردش رو خارج بکنی، تخصیص بزنی. ما مخصص خیلی داریم، ولی بعضی از کلمات ها اصلا ابای از تخصیص داره، چون مشتمل بر یه علتیه. اون علت مانع از اینی که ما بتونیم تخصیص بدنیم. پس چیکار کنیم؟ اون روایات رو حملها علل استحباب اولا، اون روایات قف رو اصلا نمیگیم وجوبیه. تا شما بیای بگی احتیاط واجبه، بعد بیای تخصیص بدنی بگی نه خیر موضوعیاش واجب نی، نه تمام اون قفها قف استحبابیه، معناش اینه که در شبهات مستحب به انسان توقف بکنه. ما هم قبول داریم شبهه چه حکمیه چه تحریمیه رجحان داره و مستحبه که انسان بیاد اونها رو ازش اجتناب بکنه. نتیجتا استدلال اولیه صاحب وسائل رو به هم زدیم. ولی واقعا من تعجب میکنم ایشون با اون حافظه قدیه که دارن، همین چند صفحه نگذشته، سطر اول صفحه 211 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون صریحا اونجا فرمودن اون امرار نه وجوبیه نه استحبابی، نمیشه حملش کرد بر وجوب و نمیشه حملش کرد بر استحباب. پس چی بود؟ امر ارشادی. نظرتونه که چند روزیشون این مطلب رو فرمودن، فرمودن اون قفها قف ارشادیه، مثل اون اکتبوی که در اون سوره بقره هست که اگر قرض به کسی دادین فتدا اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبو. چطور اون اکتبو نه استحبابیه نه وجوبیه، امر ارشادیه. میخوای پول از بین نره نوشته بگی. این قفهام همینجوره، ایشون خودشون اونجا صریحا فرمودن، فرمودن این قفها رو نمیشه حملش کرد بر وجوب و نمیشه حملش کرد بر استحباب، بلکه باید حملش بکنیم بر امر ارشادی، اون وقت امر ارشادی مشترک است بین وجوب و استحباب. غلط این جمله‌ای که ایشون می‌فرما اون روایات قبلی رو باید حملش کنیم بر استحباب، خلافش ایشون در سطر اول صفحه 211 با این کتابایی که دست منه. خب بریم سراغ استدلال دومی. فعلا استدلال اولیش که به هم خورد، یعنی صاحب فصول، صاحب وسائل می‌خواست چیکار کنه؟ می‌خواست با این روایت بگه اون روایاتی که میگه اجتناب واجبه در شبهات، اونا شبهات حکمیت، اون وقت با این روایت شبه موضوعی رو خارج بکنه. به خیال خودش جواب داده که تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی اینه، ما تفصیلشون رو باطل کردیم. بریم سراغ دومی. دومی کدومه؟ تثلیث رسول الله، فرمودن حلال بین. اموراتی که مردم مبتلا بهشونه از سه حال خارج نید. پیغمبر تمام چیزایی که مردم مبتلای به اونا هستن منحصر کردن در سه تا. فرمودن امورات یا حلال بینه، مثلا مثل آب، یا حرام بینه، مثلا مثل شراب، و شبهاتون بین ذلک. یه چیزایی هم هست نه حلال بینه نه حرام بینه، مثلا مثل توتون که مثال که نداره، پیغمبر همینقدر فرمودن امورات سه دست است: حلال بین، حرام بین، شبهاتون بین ذلک. بعد چی فرمود پیغمبر؟ فرمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات، و دنبال همین حدیث، و من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اون وقت این آقای صاحب وسائل آمده به این حدیث تمسک کرده، میگه این حدیث به ما میگه اجتناب از شبهه لازمه، اما یه قرینه‌ای درش هست که شبهه حکمیه رو میگیره، یعنی شبهه موضوعیه باز خارجه، چون میخواد جواب تفصیلو بده دیگه، میخواد جواب بده چرا شبهات حکمیه رو انسان باید احتیاط بکنه، شبهات موضوعی احتیاط نمیخواد. یه حدیث دیرو خوند گفت به قرینه این حدیث احتیاط مال شبهات حکمیه است، شبهات موضوعیه احتیاط نداره، که ما ردش کردیم. امروز حدیث دیگه ای آورده، تثلیث رسول الله، که ایشون اموراتی که مردم مبتلا بهشونه سه جور کردن. بعد فرمودن حلال بین مثلا مثل آب، خب عیبی نداره، حرام بین هم مثل شراب، اونم که حکمش روشنه، شبهاتون بین ذلک مثلا مثل توتون، مثل لحم الحمار، اینا الان شبهه هست و ما باید از شبهات اجتناب بکنیم. چرا؟ برای این که فرمود من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، یعنی ارتکاب شبهه جهنم و هلاکت داره. این روایت، خب ایشون چیکار میخواد بکنه؟ میگه این روایتی که اجتناب از شبهه رو واجب میدونه یه قرینه‌ای درشه که فقط منطبق با شبهه حکمیه میشه. دیروزی قرینه‌ای درش بود که میگفت ارتکاب شبهه جایزه، اون قرینه اقتضا میکرد بگیم شبهه موضوعیه. امروز به عکسه، آمده میگه این روایت که اجتناب از شبهه رو لازم میدونه یه قرینه‌ای درشه که به اون قرینه میفهمیم یعنی شبهات حکمیه. شبهات حکمیه است که اگر انسان انجام بده وقع فی الحلکات، شبهه موضوعی خارجه. خب پس دوباره اینم جواب دوم شد، ایشون به اینم دوتا اشکال میکنن. حالا چرا شبهه موضوعی خارجه؟ میگه برای اینکه ما شبهه موضوعی در خارج، حلال بین خارجی، حرام بین خارجی ما نداریم. ما در خارج چیزی که 100% بدونیم حلاله نداریم. الان شما یه مایه کنارته، احتمال داره آب باشه، احتمال داره شراب باشه، احتمال داره اگه آبم آب نجس باشه یا آب قصبی باشه، پس شما حلال 100% نداری. صاحب وسائل داره میگه، با صاحب وسائل میگه ما حلال موضوعی 100% نداری، حرام موضوعی در خارج 100% نداری. پس این که پیغمبر فرموده حلال بین حرام بین مال احکامه، احکام که حلال بیان داره مثل حلیت آب، احکام که حرمت بیان داره مثل حرمت شراب. پس اون این قرینه حلال بیان و حرام بیان این قرینه میشه که آدم بفهمه این شبهات هم شبهه حکمیه. یعنی این حدیثی که به ما میگه اجتناب از شبهه واجبه، شبهه حکمیه رو میگه. به چه دلیل؟ خب روایت که داره شبهه میگه ها، به قرینه حلال بیان و حرام بیین. چون حلال بیین و حرام بیین در احکامه، در موضوعات خارجیه. ما حلال بیین 100% نداریم. از کدام الان یه مایه‌ای کنار شما نمیدونی آبه یا شرابه، آب پاکه یا نجسه، آب غصبیه یا آب ملکیه. یه کتاب از یه نفر خریدی نمیدونی این کتاب غصبیه یا ملک خودشه، نمیدونی این کتاب از کسی رشوه گرفته. بهش هر چیزی رو شما دست بذاری روش، خلاصه احتمال حرمت داره. پس این که پیغمبر فرموده حلال بیین حرام بیین، این فقط در احکام تصور میشه. اون وقت این شبهاتی هم که در کلام پیغمبر ها که میگه از شبه باید اجتناب کنی، به قرینه اون حلال بیین و حرام بیین که در احکامه معلوم میشه اینم شبهات حکمیه. یعنی شبهات حکمیه رو باید اجتناب کنی. وقت معناش چیه؟ یعنی شبهات موضوعی خارجه. چون شبهات موضوعی حلال 100% ما در خارج نداریم، پس شبهه موضوعی خارجه. باید اینم جواب دوم، اینم ایشون دو تا اشکال میکنه و بلکه 3 تا اشکال میکنه. بریم سراغ جواب دومیه آقای صاحب وسائل. و منها قول پیغمبر که فرمودن حلال بیین مثلا مثل آب، حرام بیین مثلا مثل شراب، و شبهات بین ذلک مثلا مثل توتون. خب بعد صاحب وسائل فرموده هازا. خب این روایت چیکار میکنه؟ دنباله روایت هم بعد نقل میکرد، چون دنباله روایت میگه اگر کسی مرتکب شبهه بشه میفته در هلاکت با عقوبت. اون وقت ایشون میگه این روایتی که به ما میگه ارتکاب شبهه هلاکت داره، شبهه حکمیه. به چه قرینه؟ به قرینه حلال بیین و حرام بیین. برای این که حلال و حرام بیین مال احکامه. ما در خارج یه چیزی که موضوعی که حلال 100% حرام 100% باشه نداریم، پس نتیجتا موضوعی ها رو نمیگیره. اگر میگه اجتناب از شبه لازمه، فقط شبهات حکمیه رو میگیره، شبهه موضوعی خارجه. و هازا صاحب وسائل میفرماد، هازا یعنی این روایت، این حدیث تسلیس، انما ینطبق علی شبهة الحکمیه، فقط منطبق میشه با شبهه در نفس حکم، یعنی شبهه موضوعیه رو نمیگیره. و الا اگر بگی شبهه موضوعیه رو میگیره، میخواد بگی شبهه موضوعیه رو نمیگیره، این روایت اگر میگه اجتناب از شبهه لازمه، شبهه حکمیه رو میگیره. و الا اگر بخوای بگی شبهه موضوعیه رو هم حرام میکنه، اون وقت معناش اینه که ما در خارج حلال 100% داشته باشیم، حرام 100% داشته باشیم، با حال اون که نداریم، فقط خداست که میدونه 100% چی حلاله چی حرامه. پس این حدیث شامل شبهات موضوعیه نمیشه، شبه موضوعیه خارجه. اگر میگه شبه حرامه، شبه حکمیه. و الا اگر بخواد غیر حکمیه، یعنی موضوعیه رو هم بگیره، اون وقت لم یکن. البته تو عبارت شیخ صاحب وسائل لم یکن هست، اما نه اینجا، اینجا لم یوجده. ایشون دیری وعده کردن این الفاظ نقل بکنن. خب ایشون خیلی کلمات دیری تالا از کردن براشون خوندن، کلمات رو کم و زیاد خوندن، یکیش هم اینجا از کردیم لم یکن هست تو عبارت، ولی در اینجا لم یوجده. و الا صاحب وسائل می فرما و الا لم یوجد حلال بیین 100% و حرام بیین 100% در خارج، ولا یعلم احدهما من الاخر الا علام الغیوب. اون خداست که میتونه بفهمه چی 100% حلاله یا نه. الان این مایه‌ای که جلو منه چند تا احتمال داره؟ شراب، آب، آب پاک، آب نجس. خداست که میتونه بفهمه این آیا 100% حلاله یا نه. لذا ایشون میفرمان لا یعلم احدهما، یعنی حلال بیین و حرام بیین رو هیچ کس نمیدونه جز پروردگار، و هازا واضح، خیلی واضحه. پس چی شد آقا استدلال؟ این حدیث تسلیس برای ما اجتناب از شبهه رو واجب میدونه، ولی ایشون میگه فقط شبهه حکمیه رو میگیره، شبهه موضوعیه رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد شبه موضوعی رو بگیره ما باید در خارج حلال 100% داشته باشیم، حالی که نداریم. دست رو هر چیزی که میداریم احتمال و حرمت میدیم. پس این روایت شبه موضوعی رو خارج میکنه. اگر میگه اجتناب از شبه لازمه، فقط شبهات حکمیه رو میگیره. اقولو ایشون اینم باطل میکنن. به این دیگه دو تا ایراد داریم. یکی همون ایراد قبلی، ایشون چیکار کرد الان صاحب وسائل؟ اومد از این روایت شبهات موضوعی رو خارج کرد. همون اشکا میگیم آقا علت داره، علت عقلی داره. میگه دست به شبهه نزن، تو حرام میافتی. وقت مگر دست به شبهه نزن یعنی تمام افراد شبهه جهنم داره، عقوبت داره. وقت شما میگیم مگر این ادعای از تخصیص داره، شما نمیتوانی شبهات موضوعی رو از تحت این دلیل خارج کنی، بگی وجوب احتیاط فقط مال شبهه حکمی است. این یکی. و دیگر این که تخصیص به هم میخوره. این حرفا رو ایشون آقا صفحه 212 زدن. آخه این حرفا رو اخباریین گفته بودن دیگه. اخباریین اومدن گفتن این روایت که میگه شبهه حرامه یعنی شبهات حکمیه، موضوعیه رو خارج کردن. وقتی چی جواب داد؟ فرمود اگر اینجوری باشه پس امورات تربیعه نه تسلیس. ما میگیم شبهات عامه، یعنی هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه. تسلیس درست میشه یا حلال بگه یا حرام بگه یا شبهات هاتم عام از حکمی موضوعی. اما شما داری چیکار میکنی؟ میگی این شبهاتی که پیغمبر گفتن شبهه حکمیه رو میگن، با حالی که ما شبهه موضوعی هم داریم. پس پیغمبر اخلال کردن، اخلال کردن در بیان یکی از اقسام، با حالی که ظاهر حرفشون اینه که امورات سه دسته بیشتر نی. این کاری که شما کردی، شبهات حملش کردی بر شبهه حکمیه، یه قسم دیگه کنار میمونه و اون کدومه؟ اونایی که در خارج مردد بین حلال و حرامه. چون دیگه اونا نه حلال بینه نه حرام بینه نه مشتبه الحکمه، یه قسم چهارمه. لازم میاد پیغمبر در این بیانشون اخلال کرده باشن، یعنی اموراتی که مردم مبتلا به او هستن پیغمبر منحصره در تسلیس کردن، رو قول شما لازم میاد تربیع. پس به این روایت امروز هم آقا دو تا اشکال داریم. مضافن الی ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ گفتیم عبا داره. سیاق این روایاتی که میگه شبه هلکه داره عبای از تخصیص داره. این یک. مضافن به این انه، این اشکال دوم، این روایت تسلیس که عمده دلیل آقایون اخبارگین است بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه، عمده دلیلشون همین حدیث تسلیسه که ظهور داره در انحصار ما یبتلی به المکلف من الافعال فی ثلاثه. این ثلاثه متعلق به حصره. این منم بیان اون ماست. ظاهر حدیث تسلیس اینه، یعنی تمام افعالی که مردم به اون مبتلا هستن منحصر در سه تاست. خب اگر شبهات رو عام بگیریم تسلیس درست میشه، یعنی حلال بیان حرام بیان. یه شبهات هم داریم، هم حکمیه رو میگیره هم موضوعیه. اما شما میگی چی؟ شما میگی فقط حکمیه، یعنی موضوعی خارجه. پس بنابراین تسلیس به هم میخوره و میشه تربیع. فانکانت کانت این روایت تسلیس، انکانت عامتن، اگر عام باشه یعنی شبهات حکمیه و موضوعیه همه رو بگیره، سهل هست، یعنی اون حصر پیغمبر در ستا صحیحه. و ان اختصت، اونایی که نسخه من دستشونه اختصه غلطه، انکانت اونم اختصت، چون فاعلش روایته، روایت ولو مؤنث مجازیه ولی ضمیری که به او برمیگرده باید مؤنث باشه. انکانت اون روایت اگر عام باشه حصر در ستا درست میاد، ولی ان اختصت اگر اون روایت چنانچه شما میگی مختص به شبهه حکمیه باشه. و چی لازم میاد؟ لازم میاد شبهات موضوعیه غیر اون ستا باشه. پیغمبر پس اخلال کردن در بیان امورات، گفتن ستا نه خیر چهار تاست. رو قول شما اون فرد خارجی مثلا این مایه که مردد بین آب و شرابه، پس این میشه یک قسم رابه. چرا؟ برای اینکه این مردد بین آب و شراب نه حلال بینه نه حرام بینه نه مشتبه الحکمه، بلکه یه قسم چهارمیه و بنابراین حصر پیغمبر به هم میخوره. پس این جوابتونم درست نیست. باید چیکار کنیم؟ بگیم آقا قفهای این روایت همونی که قبلا گفتیم، اینا قفها امر ارشادیه، اصلا دلالت بر وجوب احتیاط نداره تا شما استدلال بکنی و بعدم بیای شبهات موضوعیه رو خارج بکنی. حالا ایشون یادش میده، میگه لبستش هده، اگر این آقای صاحب وسائل به تثلیث امام صادق تمسک میکرد گرفتار این اشکالا نمیشد. آخه حدیث تثلیث نظرتونه که مفصلش خوندیم، مدرکش هم گفتیم. امام صادق فرمودن انما الامور ثلاثه، امورات سه دسته، بینان رشدو فیوت تبع، بینان غیو فیوج تند، و شبهاتون بین داله یا مشکلون بین داله. یه چیدایی هم هست، یعنی یه چیدایی بین و رشده، خیلی روشنه حلیتش، خب معلومه. یه چیدایی هم بین و غیه، معلومه زلالتش، اونام روشنه. یه چیدایی هم مشکله، شبه هست، یعنی نه بین و رشده نه بین و غیه. بعد امام صادق فرمود این شبهات یرد و الالله و رسوله، اینا رو باید رد به خدا و رسول بکنی. بعد برای این تثلیثشون به تثلیث پیغمبر تمسک کرد. یعنی وقتی خودشون اموراتو منحصر در ستا کردن، بعد فرمودن جد ما رسول الله هم همین ستا رو فرموده. خب اونجا چه خاصیتی داره؟ ایشون میگه اگر صاحب وسائل حواسش جمع بود به شبهات پیغمبر تمسک نمی کرد، به شبهات امام صادق تمسک می کرد. چرا؟ اون شبهات شبهات حکمیه. میدونید چرا؟ برای که امام فرمودن، امام صادق، یه شبهاتی هست یرد حکمه الالله. چه شبهاتیه که آدم به خدا باید رد کنه؟ شبه حکمیه. آقا شبه موضوعیه که وظیفه شارع نی بیاد بگه این رطوبت بوله، این آب وظیفه شاره نی. یرد حکمه الالله، شبهات حکمیه. خیلی واقعا افتکار خوبیه با ایشون میفرمان اگر هم شما میخوای استدلال بکنی به شبهاتی که در کلمات پیغمبر، استدلال نکن، اون شبهات حکمیه و موضوع همه رو میگیره. اما این شبهاتی که در کلام امام صادق فرمودن یه چیزای مشکله مشتبهه، یرد حکمه الالله، اون چه شبهیه که انسان بعد به خدا و پیغمبر رد کنه؟ شبهه حکمیت. اونجا رو میتونستی بگی اون شبهه شبهه حکمیت، موضوعیه رو خراج کنی، منافات هم نداشتی که اونجا. چرا؟ چون شبهاتی که رد به خدا رو ایشون داره میگه، این منافات نداره که یه شبهاتی هم داریم که دیگه وظیفه شاره نی. لذا ید صاحب وسائل میده ایشون، میگه لبستش هده، این آقای صاحب وسائل اگر استشهاد میکرد به ما قبل نبوی، این تثلیثی که ما خوندیم مال پیغمبر بود، ما قبلش تثلیث امام صادق بود که فرموده بود انما الامور ثلاثه، اگر به او تمسک میکرد کان ذلک ازهر. دیگه نمیگه با انما الامور ثلاثه، بین رشدو بین غیو مشتبهون بین ذلک یرد حکمه الالله. ایشون میگه اگر به این مشکلون و مشتبهون امام صادق تمسک میکرد کان ذلک ازهر. چرا؟ ازهر بود در اختصاص به شبهه حکمیه. چرا؟ چون فرمود شبهاتی که یرد حکمه الالله. چه شبهاتیه که آدم بعد رد کنه حکمش رو به خدا و پیغمبر؟ شبهات حکمیت. و الا شبهات موضوعیه که شأن شارع نی، بیاد بگه این حلاله این حرامه. شارع میگه شراب حرامه، آب حلاله، اما این شراب این آبه، اینا دیگه وظیفه شارع نی. اگر به او تمسک میکرد او اختصاص داشت به شبهه حکمیه، حسنا به هم نمیخورد. اذ المحصور فی هذه الفقره، فقره امام صادق، اون محصور در فقره امام صادق اون اموریست، یعنی اون شبهاتیست که یرجع و فیها الی بیان شارع، یعنی شبهات حکمیه. اون وقت فلا یرد الاخلاص. خلاصه اگر شبهات پیغمبر ایشون بخواد حملش کنه بر شبهه حکمیه، اخلال لازم میاد، یعنی لازم میاد ثلاثه بشه اربعه، چون شبهه دو جوره. اما اون شبهه‌ای که امام صادق فرمود، فرمود شبهه‌ای که یرد دو حکمه الالله، اون مختص به شبهه حکمیه است، منافات هم نداره که شبهات موضوعیه باشه. چرا؟ چون ایشون داره شبهاتی رو که یرد دو حکمه الالله رو داره میشموره. اگر به او تمسک میکرد عیبی نداشت. پس نتیجتا استدلال ایشونم باطله. فلا یرد و اخلال و شاره به کون الفرد الخارجی مشتبه امرن رابعن، یعنی رو تشبیه امام صادق اگر یه شبهی موضوعی هم داشتی یه امر چهارمی بود منافات با او نداشت. این لسلاسه جار و مجرور متعلق به اخلاله، یعنی لا یرد الاخلال سلاسه. تو کلام امام صادق اخلال پیدا نمیشه به سلاسه، اما تو کلام پیغمبر اگر حملش بکنیم بر شبهه حکمیه اخلال لازم میاد، لازم میاد اون سلاسه اخلال شده باشه. و اما اشکال سوم، تا اینجا دوتا اشکال کردیم دیگه، پس به این روایت امروزم که ایشون میخواست تفصیل قائل بشه دوتا ایراد کردیم. گفتیم نمیتونی شما شبهه موضوع رو خارج بکنی، اینا عبای از تخصیص داره. یکی همین که اگر اینو حملش کنی بر شبهه حکمیه تسلیس به هم میخوره، مستلزم تربیعه، به حالی که پیغمبر در مقام حصر امور ثلاثه هستن. و اما اشکال سوم، اشکال سوم چیه؟ ایشون چی گفت؟ گفت این روایت فقط شبهات حکمیه رو حرام میکنه. چرا؟ برای این که در خارج ما شبهه موضوعی 100% حلال 100% حرام نداریم. ایشون میفرماد این حرف هم درست نیست، پس این روایت شامل شبهات موضوعی نمیشه. آقای صاحب وسائل گفت چرا؟ مانع داره شامل بشه، برای این که اگر بخواد شامل موضوعی هم بشه ما نداریم در خارج حلال بیان خارجی، حرام بیان خارجی. ایشون میگه اگر مقصود شما اینه اصلا نداریم، که دروغه، واقعا دروغه. این همه حلال بیان، آب دریاها حلال بیان نیست؟ این همه برفا، بارونا، تگرا، این حلال بیان نی؟ این همه حرام بیان، بول، قائد، دم، چطور ما نداریم در خارج؟ این که شما میگه حلال بیان خارجی، حرام بیان خارجی ما نداری، اگر میخوای بگی واقعا هیچی نداریم که فیه مالایف با، این حرف باطلیه. همه میدونن ما در خارج حلال بیان، حرام بیان داریم. اگر مقصود دینه که نه داریم ولی کمه، اونم یه اشکالی دیگه. و اما اشکال سوم، اون چیزی که ذکر کرد، این من بیان اون ماست. ایشون چی گفت؟ گفت ممنوعه، مانع داریم که اون نبوی، یعنی همون حدیث تسلیم، شامل شبهه موضوعی بشه. چی بود اون مانع؟ من، اون من اولی بیان اون ماست، این من دومی بیان اون مانع. ایشون گفت مانع داریم، مانعش چیه؟ گفت لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب، یعنی ما در خارج حلال 100% در خارج نداریم. این مانع است از اینکه این روایت شبهات موضوعی یری بگیره. کفیه، در اینم اشکال داریم. انه ان اريد عدم وجود هما، اگه واقعا مقصودش این اصلا نداریم ما، یه دونم نداریم، ففیه مالا یخفا، ما حلال بیان تمام این آبای دریا، تمام این برف و بارونا، تمام این تگرها، دیگه از این چیزا حلال تر ما نداریم. پس بنابراین اگر شما میخواید دیگه اصلا نداریم که فیه مالا یخفا، یعنی مالا یخفا فساد حرفتون. و این اریدن ندرتو هما، نه اگر مقصود دینه که حلال بیان و حرام بیان خارجی کمه، میگیم اولا کم نیست، اینقدر تو دنیا حلال بیان و حرام بیان زیاد، به خصوص حرام بیان. تمام این نجاسات، نوعا این لباسایی که متنجس میشه، نوعا این انبالی که شما ببینید تو ایران چقدر سراسر ایران دزدی میشه، هر روز به روز هم آمارش میره بالاتر. خب این چیزای دزدی رو به کی میفروشن؟ خب میرن به همین بازاریا میفروشن دیگه، ما میریم میخریم. ایشون میگن چقدر ما حرام بیان داریم، تمام این دزدی هایی که میشه، این مال های مسروقه رو میبرن میفروشن و ما هم میریم میخریم. دست رو هر فرشی بذاریم احتمال میدیم فرش دزدیه، دست رو هر کامپیوتری بذاریم دیگه حالا رد شده کامپیوترها رو سرقت میکنن، علی کل حال دست رو هر چیزی ما بذاریم احتمال داره، پس ندرت هم نداره. حالا برفردم بگیم ندرت داره، برفردم حلال و حرام بیان خارجی ندرت داشته باشه، این ندرت مانع از شمول نی. ما اگر بخوایم روایت رو حملش بکنیم بر شبهه موضوعیه، شما بگی بله نادره، نمیشه انسان روایت و حمله بر فرد نادر بکنه. ما میگیم عامه، این روایات میگه از شبهات هم اجتناب کنی. عامه، هم شبهات حکمیه رو میگیره و هم شبهات موضوعیه. بر فرضم شبهات موضوعیه قلیل الوجود باشه، معذاله در خارج زیاده. لذا ایشون میفرماد و ان اریدن ندرتهما، اگر مقصود اینه که نادره حلال و حرام بیان خارجی، ندرت داره ففیه. اولا ندرت نداره که اینکه بعدا میگم حلال بیان و حرام بیان خارجی ندرت نداره، به خصوص حرام های بیان که زیاد در خارج هست. این اولا بر فردم حالا ندرت داشته باشه، تمنع این ندرت حرام بیان تمنع من اختصاص نبوی به نادر. ما اگر بیاییم این روایت رو حملش بکنی بر شبهه موضوعیه، اون وقت شما میتونی بگی آقا شبهه موضوعیه حرام بیان ما کم داریم، حلال بیان ما کم داریم. اگر ما این نبوی رو بخوام اختصاص بدیم اگر ما بخوایم این ندرتی که شما میگی این تمنع و من اختصاص نبوی به ناده، یعنی اگر ما بگیم این حدیث نبوی فقط مال شبهات موضوعیه است، و شما میتونی بیای بگی نه حلال بیان و حرام بیان خارجی ما کم داریم، ولی ما که اختصاص نمیدیم. لا یعنی لا تمنع، لا تمنع من شمولهی لهو، شمولهی به نبوی برمیگرده. اگه بعضی از کتابا شموله هاست به روایت برمیگرده، فرقی نمیکنه. لا یعنی لا تمنع من شمول نبوی لهو، یعنی لنادر. ایشون میفرماد شامل نادر میشه اگر بخوام این روایت و شبهه موضوعیش بگیم، اون وقت شما بگو نادره، حمل روایت بر نادر جایز نی. ولی ما که نمیخوام بگیم مختص به شبهه موضوعی است، ما میگیم شامل نادر هم بشه عیبی نداره، علاوه بر این که حلال بودن حلال بیان حکمی این بخواد اکثر باشه از حلال بیان موضوعی قابلتون للمن. اینو بعد ایشون اول بگه، یعنی ایشون میفرمان اولا حلال و حرام بیانم خیلی زیاد ما در خارج داریم. اینطور نیستش که حلال بیان حکمی بیشتر از موضوعی باشه، بر فرضم باشه اون ندرت مانع از اختصاصه. علاوه بر این که ادعا میکنی اینکه حلال بیان حکمی شما میخوایی بگی بیشتر است از حلال بیان موضوعی، این قابلتون للمن، این قابلیت برای من داره. بلکه محرمات خارجیه معلومه، مثل همین چیزای سرقتی که مثال زدیم، محرمات خارجیه معلومه به مراتب اکثر است از محرمات کلیهی که المعلوم و تحریمها. خلاصه آقا یک روایت دیرودشون خوندن برای تفسیر، یه اشکال کردیم تفسیر رو از بین بردیم، یک روایت امروز خوندن که با این روایت خواستن بگن شبهات حکمیه احتیاطش لازمه، موضوعی رو خارج بکنن. به این استدلال هم سه تا ایراد کردیم. فعلا این آقای بزرگوار به دو تا روایت استدلال کرده برای تفسیر، ما هم هر دوشو از بین بردیم و تفسیرها رو باطل کردیم. انشالله فردا یکی دیگه.